گمراهی آن تنومند اون کسی که تن را پرورده است باشد، اگر او به تن زورمند خود فریفته بشود، بخواهد از اون زور برای ستم، برای آزار بهره ببرد. اما اگر پهلوان در خوی و خیل پهلوان باشد، از زور بازوی خود در راه درست بهره خواهد گرفت. گاه سخنی که پیری فرتوت اما روشن رای دلاغاه بر زبان میراند، صدها بار اثر و کار کردی جرفتر انگیزنده تر دارد از کاری که پهلوانی با زور بازوی خود انجام میتواند داد.
بسیار ممنونم از شما و سپاسگزاریم از این که در این گفتگو همراه ما شدید. از شما خواهش میکنیم که در طول این هفته اگر ما در واقع برنامه‌ای احساس کردیم که حضورتون میتونه کمک بکنه به گفتگوهامون و مباحثمون و موضوعی که انتخاب کردیم، باز هم مزاحم جناب عالی بشیم و از صحبتها و دیدگاه‌های حضرت عالی استفاده بکنیم.
دوست گرامی، سخن به گوهر میماند. اگر گوهر را بیش از اندازه بیفشانیم، از ارج و عرض آن خواهیم کاست. اگر چندی پس از این نیاز افتاد، من دیگر بار با شما سخن خواهم گفت، اما به زودی در این هفته نه.
بسیار متشکرم استاد. درود به شما استاد. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم از همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. گفتگو کردم با استاد ارجمند آقای دکتر میرجلال‌الدین کزازی که یکی از چهره‌های آشنای ادبیات ما هستند و نکات بسیار خوب و ارزشمندی رو هم از جایگاه موضوع همدلی و وفاق در جامعه گفتن. البته ما ترجیحمون به این بود که در طول این هفته باز هم خدمتشون باشیم، که خب حالا دلیلشون رو شنیدید که اعتقاد داشتن که حالا ادامه این مباحث شاید خیلی نتونه کمک آنچنانی بکنه. گفتن در مبحثی دیگر و در فرصتی دیگر باز هم با این شبکه همراه خواهند بود، اما برای این مجال حرف دیگری ظاهرا باقی نیست. اما بحثی که ما مطرح کردیم در خصوص نقشی هست که ورزش میتونه در ایجاد همدلی و وفاق در جامعه داشته باشه. خیلی از مواقع وقتی که ما نگاه میکنیم به گذشته ورزش در کشورمون، میبینیم که ورزش تونسته سبب یک پویش در جامعه بشه. حالا جدا از جامعه ورزش و آدمهایی که به شکلی به ورزش ارتباط دارن و وصل هستند، اما خود مقوله ورزش هم یکی از حوزه‌هایی هست که میتونه سبب اتفاقهایی بشه برای همدلی هرچه بیشتر در یک جامعه. یک موفقیت ورزشی در جامعه رو مرور بکنید، مثلا قهرمانی یک تیمی مثل تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت‌های مثل آسیایی، موفقیت‌های تیم ملی والیبال کشورمون در مثلا رقابت‌های لیگ جهانی یا حالا در واقع لیگ ملت‌های والیبال که این روزها ازش بیشتر یاد می‌شود، یا عملکردی که تیم ملی فوتبال کشورمون در دوره‌های مختلف مقابل رقبا و حریفانی داشته که برای مخاطبش مهم بوده، از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده. که مرور بکنیم نمونه های زیادی رو میبینیم که چطور بین گروه های مختلف جامعه، پیر و جوان، صنوف مختلف، یعنی نه لزومن حتما یه گروهی که وقت آزاد دارن و علاقمند به ورزش هستن و میشینن صرف تا صد اتفاقات ورزشی رو بررسی میکنن و مرور میکنن، نه اتفاقا اینا هم نه، همه اقشار جامعه ما به شکلی درگیر این فضا میشن و براشون اهمیت داره که چه اتفاقی میفته. گاهی اوقات بعضی از مسابقات ورزشی در کشورمون که قرار هست به شکل ملی در دنیا برگزار بشه، چه ما میزبان باشیم چه نباشیم، وقتی به سطح خیابان‌ها میریم میبینیم که تعدادی کسانی که در خیابان‌ها حضور دارن به شکل قابل توجهی کمتر از روزهای دیگر هست. همه ترجیح میدن که این مسابقات رو یا از نزدیک یا حتی در واقع از طریق تلویزیون تماشا بکنن، اون رو در جریانش قرار بگیرن و وقت خودشون رو یک ساعت، دو ساعت یا حتی بیشتر رو اختصاص میدن به اون اتفاق، چون براشون مهمه که این افتخار ورزشی برای سرزمین ما به دست بیاد. این که ما ورزش رو در واقع معادل و مصادف و برابر با جنگ بدونیم، این بحث غلطی است و خیلی از مواقع هم دیدید خیلی از کارشناسان میگن که آقا مثلا نمیدونم حریف رو درهم کوبید، حریف رو نمیدونم له کرد، خورد کرد. این عبارت ها عبارت قشنگی نیست، این عبارت ها شایسته در واقع جایگاه ورزش نیست. ورزش برای دوستی ها و محبت هاست، اما در کنار این موضوع با موفقیت ورزشی یک اتفاق بزرگ رخ میده و اون ایجاد افتخار ملی است که این دیگه قابل چشم‌پوشی نیست و همه با تمام وجودمون در مقاطع مختلف اون رو هم حس کردیم هم لمس کردیم.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
برای اینکه راجع به بحثی که ما امروز و این هفته قرار هست بهش به شکل ویژه‌ای بپردازیم، ما در واقع یک پیش زمینه مناسبی رو داشته باشیم و با درک بهتر موضوع بحثمون رو پیش ببریم، قرار هست که همراه بشیم در این فرصت با صحبت‌های آقای دکتر یاسر موحدی فر. ایشون دبیر کل بنیاد فردوسی هستند. از دریچه‌ای که ما لحظاتی پیش گفتگویی رو با استاد کزازی داشتیم، ایشون هم قرار هست که به همین موضوع بپردازن که این دست جنبش هایی که در جوامع به وجود میاد چقدر سهمش بر عهده پهلوانان و قهرمانان ما بوده و با بررسی اساطیر کمک بکنن به درک هرچه بیشتر این بحث. همراه میشیم با صحبت های ایشون، انشاءالله خدمتتون خواهیم بود.
به نام خداوند جان و خرد خدمت همه عزیزان شنونده سلام و عرض ادب و احترام دارم. درباره فرهنگ پهلوانی به ویژه در شاهنامه فردوسی بسیار یاد شده. شاهنامه فردوسی رو همگان می‌دانند که در واقع شناسنامه ما ایرانیان هست و فرهنگ و تمدن و آموزه‌های اخلاقی ما در اون جای گرفته و همین آیین‌ها و سنن و رسوم ایرانیان و دیگر کشورهای جهان که با ایرانیان در پیوند بودن در اون اومده، از جمله درباره همدلی و یکپارچگی ملی، اون هم به واسطه پهلوانی ازش زیاد یاد شده. می‌دانید که پیش از آن که ما نام ورزش رو ازش یاد بکنیم، به تربیت بدنی اشاره هایی داشتیم که شاید درست‌تر بوده، به ویژه در مدارسمون و دانشگاهمون درس تربیت بدنی داشتیم، به این معنا که باید نخست تربیت پیدا بکنیم و پرورش پیدا بکنیم. پروریدن جسم همیشه باید با پروریدن جان و روان و فکر و اندیشه همراه باشه. پهلوانان چنین بودن، یعنی نخست به اخلاق و ایمان و معنویت مسلح می شدن، سپس به ورزیده شدن جسمشون می پرداختن. اون تن نیرومندی هم که داشتن در راه پیشبرد هدفهای میهندوستی و حفظ کیان و ناموس و مال و ارض و آبروی اون کشور هزینه می شد. پهلوانان در میان مردم زندگی می کردند و البته در میان جایگاه های گوناگون از جمله فرماندهان و روحانیون و دسته ها و طبقه های اجتماعی همواره مورد تایید بودند، به این معنا که حتی اونها بودند که در کنار این که از کیان سرزمینشون و از مرزها و حریم کشورشون و منطقهشون دفاع میکردن، در مقابل دشمنان و کسانی که جز اشرار و کسانی که جز افراد نابکار بودند و مقابله اونها باید با زور بازو انجام میشده، اونها در واقع زور بازوی ستم دیدگان بودند، نه زور بازوی زورمداران. به این معنا مقابل اونها مزدور میشدند، کسانی که برای دستمزدی هر کاری رو انجام میدادن، در حالی که پهلوانان حتی اگر فرمان روا به نادرستی از اونها چیزی میخواست تن در نمیدادن. به همین روی فردوسی طوسی تلاش کرده که این جایگاه رو پیشنهاد بده ما ایرانیان که یک طبقه اجتماعی و یک جایگاه اجتماعی به نام طبقه پهلوانان وجود داشته. به همین روی هستش که از اونها در واقع به شیرمردان یاد کرده که هم فروزنده لشکرند و هم فروزنده کشور، و در داستان اونها هستش که میتوان همدلی میان مردم و طبقات اجتماعی رو فراهم کرد، و حتی اگر فرمان روایی هم به نادرستی در واقع فعالیتی میکرد، اونها بودند که با جایگاه اجتماعی و از میان مردم و از سوی مردم می اومدند و مقابله می کردند با فرمان روایان و زورمداران حتی داخل، چه برسه در واقع زورمداران و دشمنان خارج. به همین روی فردوسی یک مقام رسمی برای و قانونی رو برای پهلوانان پس از روحانیون در نظر میگیره، که البته میشه گفتش که اونها بودند که در واقع نمایندگی میکردند برای اینکه بتونن مقابله بکنن با خیلی از موادی که گفته شد، که خب پس ورزش و ورزیدن هم جزو اصول آغازین پهلوانی بوده که حالا میتونیم در بحث‌های آینده باهاش بیشتر آشنا بشیم. کجا شیر مردان جنگ آورند، فروزنده لشکر و کشورند، که از ایشان بود تخت شاهی به پای و از ایشان بود نام مردی به جا.
به ساعت 13:15 رسیدیم و همچنان با ادامه برنامه فرهنگ و ورزش در خدمت شما هستیم. از گفتگوی در واقع امروزمون و گفتگوی که همین الان خواهیم داشت، ما سعی میکنیم که یه خورده در واقع بحث برنامه این هفته رو به شکل کاملتری عنوان بکنیم و بتونیم به شکل ملموستری با بیان نمونه ها و شیوه هایی که به هر حال در این زمینه، یعنی در خصوص همدلی و وفاق در جامعه کار شده، هم حرف بزنیم و البته به جمع‌بندی مناسبی برسیم. آقای دکتر مجید خاتونی، یکی از جامعه شناسان و در واقع عزیزانی که به هر حال بر حوزه ورزش تسلط و اشراف کافی دارند، ما الان خدمتشون هستیم، میخوایم باشون گفتگو بکنیم راجع به بحث برنامه امروزمون. آقای دکتر خاتونی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای درخشنده و همینطور شنوندگان عزیز و وقت بخیر بگم. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود به شما. همچنین خوبی شما ان شاء الله؟
سلامت باشید. ممنونم.
درود به شما. آقای دکتر خاتونی، ما با توجه به شرایطی که به هر حال امروز شاید بیش از هر زمان دیگه‌ای در ورزش ما نیازمند اون هستیم، رفتیم به سراغ بحث همدلی و وفاق و البته اتحاد ملی به واسطه ورزش و نقشی که ورزش توی این میون میتونه بازی بکنه و اینکه آیا داره این کار رو انجام میده یا خیر. بحث برنامه امروز این هفته ای ما هستش. من فکر میکنم بد نباشه که اگر خودتون نکته و مطلبی دارید که مرتبط با این بحث هست بفرمایید، تا بعد انشالله بریم به سراغ سوال هم.
خواهش میکنم. ما تو تعریف خود بحث همدلی میگیم که با کسی چیزی را احساس کنیم یا احساس و درک دیگران احساس جمعی، ما یک احساس جمعی رو داشته باشیم. خب این بحث تعریفی از همدلی است، اما اینکه حالا اون احساس چی میتونه باشه، میتونیم به چند بخش تقسیمش کنیم. احساس تعلق داشتن به تیمی، یک شهری و یک ملیتی، احساس هواخواهی و یا احساس درجالی به شرشتگی‌های ورزشی. خود این احساس باعث استحکام روابط میشه. یعنی ما برای همدلی باید یک شناخت نسبت به احساسات و همینطور هیجانات دیگران داشته باشیم، که خب به صورت ذاتی ورزش ایجاد همدلی بین شهروندان و جامعه میکنه. این یک تعریفی بود بحث همدلی که من خدمت شما هستم.
خب حالا با توجه به همین موضوعی که خودتون اشاره کردید، ما میخوایم به دنبال مصداق‌های هم بگردیم از در واقع همدلی در ورزش و اتفاقهایی که حتی به واسطه ورزش در این زمینه افتاده، یعنی سبب یک اتحاد ملی و همگرایی بین افراد در سرزمین ما شده. اگه قرار باشه به این دست نمونه ها بخوایم سر بزنیم، ما نمونه هایی که تونسته موفق باشه و مؤثر باشه بیشتر داریم، یا در واقع جنبه مخالفش یا جبهه مخالفش اونهایی که خیلی تأثیری نداشته، یعنی نقشی رو ما از ورزش ندیدیم؟
ما نمونه بارزش رو بخوایم اگر نام ببریم، میتونیم به خود برند تیم ملی اشاره بکنیم. تیم ملی فوتبال ما که به عنوان برند شناخته شده امروز همه جامعه ما اون رو میشناسن. یعنی همین فوتبال یا ورزش در ایجاد یک هویت ملی‌گرایی به کمک دولت‌های ما اومده و در سطح جهان اومده به رسمیت شناخته. تیم ملی فوتبال ایران رو، تیم ملی مثلا کشتی و تیم‌های دیگری رو. خب این یک کارکرد آشکار و یک کارکرد بسیار عمیقی داره که به عنوان یک مثال و یک مصداق عینی ما می‌تونیم از این نام ببریم. و خب در پس همین موضوع هم خود فوتبال نقش مهمی در ایجاد حس ملیت داره. این بحث همدلی که ما داریم می‌گیم، اون احساس ملیت رو ما داریم می‌بینیم در قالب تیم‌های ملی و در قالب تیم‌های ورزشی. ما دو باشگاه بزرگ مردمی و دو باشگاه ملی به نام استقلال و پرسپولیس داریم امروز، که خب اینا باعث وحدت و استحکام جمعی ما شده.
خب الان همین بحثی که خودتون اشاره کردید، جنبه مخالفش چی؟ آیا احیانا به واسطه ورزش اون همگرایی که انتظار داریم لطمه خورده، بهش فشاری یا مشکلی براش به وجود اومده یا خیر؟
خب اگر ما نتونیم خوب مدیریت کنیم و یک ریل گذاری و یک شیوه مدیریت اصولی نداشته باشیم، خب راهن هم به مشکلاتی برمیخوریم. اما این وفاق و این انسجام انقدر بزرگه که خب در مقابل کارکردهای منفیش خیلی به چشم نمیادش.
اگه خود ورزش رو در واقع ما بخوایم در یک ابعاد کوچکتری مورد بررسی قرار بدیم، مثلا وقتی میگیم تیم، لزوماً حالا مثلا تیم‌های بزرگ رو نگذاریم معیار، توی تیم‌های کوچک هم آیا این دست اتفاقات میفته یا لزوماً هر بخش ورزش قرار نیست که این نقش رو بازی بکنه؟
ما ببینیم در ابعاد کوچکترش هم اتفاق میفته، چون یک شبکه اجتماعی و روابط دوستانه‌ای که شکل میگیره، یک سلامت روانی رو برای جامعه و گروه ها تا سود ایجاد میکنه. حتی شما اگر ورزش های صبحگاهی و ورزش هایی که رنگی ها میشه در پارک ها و مراکز ورزشی هم میبینید که رابطه دوستانی و یک شبکه های جدیدی بیرون اومده که این در سطح خوردشه و در سطح کلانش هم که میبینید در بین تیم های ملی و تیم های باشگاهی میلیون ها نفر علاقه من داره. باشگاهی که امروز هستن که فراملی هستن، باشگاهی بزرگ دنیا مثل بارسلونا و رئال مادرید و منچستر و امثال اون امروزه یک جمعیت بزرگ جهانی رو شکل دادن. خب در حال ما میگیم هم در سطح خود و هم در سطح کلان این اتفاق داره میفته.
و یه موضوع دیگه، وقتی که بحث وفاق و همدلی و اتحاد توی جامعه مطرح میشه، نه فقط در جامعه ما، در دنیا، ممکن هست که بعضی ها در واقع تعبیر دیگری داشته باشن، اون رو مرتبط بکنن به موضوعاتی که در واقع به شکلی به حوزه سیاست ارتباط پیدا میکنه. و یه جاهایی هم ما نمونه هایی رو سراغ داریم که توی دنیا در واقع یک جو ملی به دلیل یک اتفاق سیاسی به واسطه ورزش داره شکل میگیره. این رو هم ما میتونیم توی این قالب قرار بدیم یا نه این در واقع خلط مبحث هست احیانا؟
به نکته خوبی اشاره کردید. نلسون ماندلا میگه که ورزش چسب جدیدیه که ملت ها رو در کنار هم قرار میده. خب. یعنی ورزش باعث میشه که یک آشتی ملی، آشتی محلی ایجاد بشه و به تقویت مرزهای بین دولتی کمک زیادی انجام بده. خب ببینید شما الان خاصیت ورزش های رقابتی همین بحث ملی گرایی، یعنی تیم های مختلف ملی و حتی محلی دارن این کار رو انجام میدن و خب به هر حال از نزاع‌های خشونتبار، از جنگ‌های خونین داره جلوگیری می‌کنه به صورت خیلی مسالمت‌آمیز. و اون مواردی که شما شرکت به خوبی داریم ما در کارکردهای ورزش جدید ما می‌بینیم از خود از دل این ورزش.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خاتونی از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز که امروز هم شنونده برنامه فرهنگ و ورزش بودید. ما این هفته سعی میکنیم در واقع این مبحث رو به شکل مناسب پیش ببریم با توجه به اهمیتی که داره و با توجه به حواشی که احیانا تو همین چند روز اخیر ما شاهدش بودیم که اطراف ورزش ما و البته تیم ملی فوتبال کشورمون به وجود اومده، سعی میکنیم در واقع با نگاهی واقع بینانه موضوع پر از اهمیت وفاق و همدلی رو به واسطه ورزش مورد بررسی قرار بدیم. یک جاهایی هم شاید اشتباهاتی از سوی هر کدام از ما و شما اتفاق بیفته، خودمون دامن بزنیم به حاشیه‌هایی که ممکن هست فضا یا آرام اطراف تیم ملی رو در واقع تحت تأثیر قرار بده. این هم صرفاً در مورد فوتبال نیست، بلکه در مورد بسیاری از رشته‌های ورزشی هم صدق می‌کنه و شاید بگیم حتی تمام رشته‌های ورزشی هم به شکلی از این موضوع میتونن هم آسیب ببینن هم به این واسطه میتونن رشد بکنن. بنابراین هر دو وجه این ماجرا رو باید ببینیم. نمونه های موفقی داشتیم که به واسطه ورزش تونستیم یک شور ملی به وجود بیاریم، اتحاد ملی رو چندین و چند برابر بکنیم، و نمونه هایی هم بوده از مواردی که متاسفانه به دلیل تصمیم گیری های غلط، به دلیل اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه، حاشیه هایی رو برای ورزشمون، برای در واقع تیم های ملیمون به وجود آوردیم که شاید در شرایط کنونی تیم ملی بهترین روش و مناسبترین کار این باشه که ما از تیم ملیمون همچنان حمایت بکنیم برای توفیق هرچه بیشترش. ممنونم از اینکه برنامه امروز رو شنیدید. ما ان شاءالله این بحث رو در برنامه های بعدی هم پی خواهیم گرفت. خداحافظ. امیدواریم تا به این لحظه از شب رو با آرامش پشت سر گذاشته باشید.
عبور از بن‌بست، نوشته سهیلا خدادادی، سردبیر ندا هنگامی، صدا بردار علی حاجی نوروزی. با بازیگران به ترتیب اجرا: بهرام ابراهیمی، افسانه محمدی، امیر جوشغانی، ماندانا اصلانی، مصطفی عبداللهی. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده ایوب آقاخانی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده مهتاب امینی.
قسمت اول. نمیخوای امید از خواب بیدار کنی؟ ساعت از هشتم گذشته؟
امید دیشب گفت امروز دانشکده نمیره.
نمیره؟ چرا؟
نمیدونم، به منم جوابی نداد.
این پسر فکر میکنه پول علف خرسه؟ هرچی در میارم ترم به ترم میرزم تو حلق اون دانشگاه تا زودتر درسش تموم بشه و سر سامون بگیره.
جلال، تو رو خدا شروع نکن دوباره.
چی رو شروع نکنم گوهر؟ نکنه تو هم فکر کنه من دشمن امیدم یا اینکه بعد پسرم رو میخوام.
تو دشمن امید نیستی، اتفاقا خیلی هم به فکر آیندهشی. اما اونجایی که میشه دستشو گرفت تنهاش میذاری.
بله؟ منظور چی گوه؟ کجای زندگی امید تنها گذاشتم؟
اگه حال و روز امید رو درک میکردی اجازه میدادی با پسر آقای جمالی کارو کاسبی رو شروع کنه.
باورم نمیشه، این تویی که داری منو متهم میکنی؟
متهم نمیکنم. یادت میارم که کی و کجا امید و تنها گذاشتی؟
چطور راضی میشدی من تنها پسرمو با دست خودم تو چاه بندازم؟
تو خیلی تند رفتی جلال.
من اگه تند رفتم چشام باز بود و میدونستم دارم چی کار میکنم، اما تو امید چرا چشاتو رو بستین و جایی رو نمیبینی؟
اشکال تو میدونی چیه؟ این که فقط خودتو میبینی.
اگه کسی ندونه تو بهتر از هر کسی میدونی که چرا من مخالف شراکت امید و پسر آقای جمالی بودم.
تو میخواستی حرف خودتو به کرسی بنشونی که نشوندی.
اگه 30 سال با هم زندگی نمی کردیم میگفتم منو نمیشناسی، به خودت اجازه میدی هر طوری که دلت میخواد در مورد من قضاوت کنی، اما حالا دیگه نمیدونم به چه جرمی دارم متهم میشم.
تو باید به امید فرصت میدادی.
فرصت چی؟ فرصت گناه؟
فرصت پیشرفت.
پیشرفتی که اونو تو چای گناه مینداخت؟ پیشرفتی که خودشو نابود میکرد؟
فرصت شناخت آدما.
بحثو به جایی نکشون که من مجبورشم غیبت کنم. خدا منو ببخشه، اما همه اهل فامیل میدونن آقای جمالی اون همه ثروتو از راه قاچاق به دست آورده. پسر جمالی میخواست با اون پول حروم کار کاسبی را بندازه، امیدم میخواست با اون شریک بشه. یعنی تو گناه شراکت تو کار کاسبی حروم. بد کردم اجازه ندادم امید به گناه آلوده بشه.
امید بچه بدی نیست جلال، دلپاک و مهربونه.
چون بچه دلپاک و نجیب و مهربونیه مانع شراکتش با پسر آقای جمالی شدم، چون میدونم ذاتش خوبه. دلم نیومد به خاطر پول قربونیش کنم.
خودت خوب میدونی جوانای این دور زمونی یه شبه میخوان راه 100 ساله برن. امیدم یکی از اونا.
نه، امید برای رسیدن به هدفش باید زحمت بکشه.
تو هم برای رسیدن به هدف زحمت کشیدی، اما به کجا رسیدی؟
به اینجایی که هستم، به تو، به امید، به یه زندگی ساده اما پاک و شرافتمندانه، به یه دنیا اعتبار، از همه مهمتر به خدا. من یک عمر زحمت کشیدم. صبح 5 صبح از خواب بیدار شدم و رفتم سر کار، عصرم خسته و کوفته برگشتم، اما هیچ وقت از زندگیم گله‌ای نکردم. هیچ وقت سرنوشت دیگه رو از خدا نخواستم، چون همیشه راضی به رضای خودش بودم و هستم. چون من اینکه حتی یه لحظه هم نتونستم از یادش غافل بشم. این بزرگترین دارایی منه و تو بهتر از همه اینو میفهمی.
میدونم جلال، من هرچی میگم به خاطر امیده، خودت خوب میدونی که خدا بعد از 8 سال که از ازدواجمون میگذشت امید و با کلی نظر و نیاز بهمون داد. خوب میدونی که امید تنها امید زندگیمونه. نمیتونم ناراحتیشو ببینم. اون شب یادت جلال. اون شب